ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 آبان 1401 شمسی برابر با 30 اکتبر 2022 میلادی هستید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید، چرا که در این برنامه تحلیل، گزارش و گفتگوهای زیادی رو برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاعاتون برسونه.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. تصاویر و گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که روز یکشنبه 8 آبان اعتراضات دانشجویی در ایران همچنان ادامه پیدا کرده و در تعدادی از دانشگاه‌ها نیروهای لباس شخصی با دانشجویان درگیر شدند. از جمله در تصاویر منتشر شده از دانشگاه آزاد تهران شمال و دانشگاه کردستان دیده می شود که در داخل محوطه این دانشگاه ها به سمت دانشجویان معترض گاز اشکاور شلیک شده است. تجمعات اعتراضی دانشجویان روز یکشنبه در ده ها دانشگاه دیگر ایران برپا بود و از جمله دانشجویان داروسازی شیراز در تجمع خود شعارهایی سر دادند. تجمع بزرگی نیز در دانشگاه زنجان شکل گرفت. همچنین دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین هم در همین روز شعارهای ضد حکومتی سر دادند. تجمع و تحسن دانشجویان دانشکده هنر و معماری بوعلی سینای همدان، پرتاب گاز اشکاور به سوی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای سنندج و تحسن دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران از دیگر اتفاقات رخ داده در تجمعات دانشجویی روز یکشنبه است. بر اساس گزارش‌ها ماموران سرکوب شامگاه شنبه هم و بامداد یکشنبه به حوالی چند خوابگاه دانشجویی در کوی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد مشهد حمله کردند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تهدید معترضان در هفته‌های اخیر در کشور گفت که دولت حتی ذره‌ای نسبت به اختشاش و درگیری و آشوب مماشات و کوتاهی نخواهد کرد. علی بهادری جهرمی در جمع دبیران تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شیراز گفت تحلیل دولت آن است که نارضایتی وجود دارد و اعتراض هم از همین موضوع نشأت می‌گیرد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به حرم شاهچراغ از جوانان معترض خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند. این اظهارات در حالی بیان شد که دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در تجمعات روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را عامل حمله به شاهچراغ می‌دانند. سخنان تهدیدآمیز سردمداران حکومت در حالی بیان می شود که ظرف هفته‌های گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی هنوز تحقیقات جدی و بی‌طرفانه‌ای در مورد این رخ داد صورت نگرفته و سرکوب و کشتار معترضان در سراسر ایران ادامه دارد. ماموران سپاه پاسداران 5 روز پس از روبودن پیکر رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار رادیو فردا جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده و مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا روز یکشنبه 8 آبان مطلع شد که ماموران سپاه پاسداران نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده او ندادند، بلکه حتی آنان را از آخرین وداع با فرزند خود محروم کردند و پیکرش را در منطقه دور از زادگاهش دفن کردند. این در حالی است که پیکر رضا حقیقت نژاد در پی صدور مجوز رسمی در سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران و فرودگاه شیراز رسیده بود تا طبق برنامه قبلی در 5 آبان در زادگاهش در استان فارس به خاک سپرده شود. اما ماموران سپاه در فرودگاه شیراز پیکر او را از خانواده‌اش ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. روز گذشته خانواده رضا حقیقت نژاد با انتشار بیانیه‌ای خبر داده بودند که در این چند روز تلاش آنها برای پس گرفتن پیکر او بی‌نتیجه بوده است. رضا حقیقت نژاد پس از حدود 6 ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان بامداد 25 مهر در بیمارستان شریطه برلین درگذشت.
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. اما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرها و تحلیل های بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
ادای آزادی
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 45 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران میگذره، اما کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران مردم ایران رو تهدید کرد که اعتراضهاشون رو پایان بدن، دانشجویان امروز بسیاری از دانشگاه‌های کشور رو به صحنه اعتراض و شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کردند. اونها با تجمع، اعتصاب و تحصن در دانشگاه‌ها نشون دادن که همچنان در صف اول اعتراض‌ها در ایران هستند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز اعتراضات و تجمعات اعتراضی رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست تا در این مورد توضیح بیشتری برامون بده. بابک، امروز در ایران چه خبر بود؟
سلام بر همه همراهان رادیو فردا. دقیقا همونطور که اشاره کردی در مقدمه صحبت ها، دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران برخلاف صحبت فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در دانشگاه های مختلف نقاط گوناگون ایران تجمعهای اعتراضی سر دادند با شعارهای بسیار تند که در مواردی شخص رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد. من تعداد دانشگاه ها رو که شمارش می کردم در دست کم بیش از 20 دانشگاه ایران که مطمئناً مواردش هم بسیار بیشتر هست با توجه به محدودیت اطلاع رسانی، اعتراض‌های مختلف امروز شکل گرفت و در مواردی حتی مثلا در دانشگاه تهران شمال، دانشگاه آزاد تهران شمال، همچنان فضای اطراف دانشگاه ملتهب هست و همینطور روند انتشار گزارش‌های مختلف درباره بازداشت دانشجویان یا ممنوعیت ورود اونها به محیط‌های دانشجویی ادامه داره. در دانشگاه آزاد تهران شمال به عنوان یکی از اصلی ترین دانشگاه‌هایی که امروز صحنه اعتراض‌هایی بود، اعتراض‌هایی که با درگیری هم همراه بود به دنبال حضور دانشجویان موسوم به بسیجی و همینطور افرادی که لباس شخصی معرفی شدن از سوی دانشجویان در محبته دانشگاه با شلیک گاز اشکاور و همینطور حتی با شلیک گلوله‌هایی به نظر میرسه در ویدیوهای منتشر شده که که همچنان مشخص نیست که دقیقاً فرد شلیک کننده چه اسلحه‌ای داره و شلیک میکنه همراه بوده. صدایی رو میشنویم از یکی از راویان دانشجویان دانشگاه تهران شمال که فضای دانشگاه رو امروز ظهر و بعد از ظهر شرح داده.
دانشگاه تهران شمال بچه‌ها رو تو دانشگاه حبس کردن، درهای دانشگاه رو بستن.
امروز تجمعی در دانشگاه آزاد تهران شمال شکل گرفت و بعدتر گزارش همونطور که در صدا میشنویم گزارش‌های از بسته شدن در و محاصره دانشجویان در میان نیروهای امنیتی در بیرون دانشگاه و همینطور نیروهای لباس شخصی در داخل منتشر شد و همینطور ویدیوهایی منتشر شد، از اشاره کردم شناسایی افرادی که مسلح بودند در میان دانشجویان بسیجی و لباس شخصی که اقدام به شلیک هم میکنن. در این ویدیو به طور آشکار هم راوی اشاره میکنه و هم صدای شلیک به گوش میرسه. و تا همین ساعت‌های اخیر هم ویدیوهایی داره منتشر میشه از والدین دانشجویان که در اطراف دانشگاه تجمع کردن و پیگیر سرنوشت دانشجویانشون هستن. الان که می‌دونیم که در ایران غروب هست و هوا تاریک شده، بسیار مشابه اتفاقاتی است که در شب‌های گذشته و در هفته‌های گذشته در دانشگاه‌های مختلف ایران رقم خورد، از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و حالا به دانشگاه آزاد تهران شمال امروز یک شنبه رسیده. اما درباره دانشگاه‌های دیگر که بخوایم نام ببریم، فهرست بسیار طولانی هست از دانشگاه‌هایی که اعتراض‌هایی در اونها شکل گرفته. از کردستان هم خبر می‌رسه که مطابق روز گذشته در چند دانشگاه این استان و به خصوص در شهر سنندج مرکز استان کردستان تجمع دانشجویان با درگیری‌هایی و حضور ماموران امنیتی در بیرون دانشگاه و در مواردی شلیک به داخل دانشگاه از طریق شلیک گاز اشکاور یا بمب‌های صوتی همراه بوده. در دانشگاه فنی حرفه‌ای سنندج این اتفاق بوده و همینطور در دانشگاه کردستان. در دانشگاه الزهرا رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارهای بسیار تندی و الفاظ و صفتهای بسیار تندی قرار گرفت در شعارهای دانشجویان. صداشو میتونیم بشنویم. مشابه این شعار رو در دانشگاه آزاد شیراز اما در مرتبط دونستن رهبر جمهوری اسلامی به عنوان کسی که عامل حمله اخیر به حرم شاهچراغ در شیراز هست دانشجویان معرفی میکنن. میتونیم صداشو بشنویم.
8 آبان عراق.
البته صدای دانشجویان در دانشگاه آزاد عراق بود که دانشجویان اشاره می کردن به مرگ مهرشاد شهیدی، چهره‌ای که در روزهای اخیر در گذشت او باعث شد که فضای کل شهر عراق، جوان 19 ساله که در نزدیک به تولد 20 سالگیش در اعتراضها کشته شد و فضای شهر عراق رو کاملا به یک شهر اعتراضی و ملتهب تبدیل کرد. درباره فهرست دانشگاه ها باید اشاره بکنم: دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه سوره تهران، دانشگاه چمران اهواز، دانشکده هنر و معماری بوعلی سینای همدان، دانشگاه مازندران، دانشگاه بین المللی قزوین، چند دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی که در ساعت‌های اخیر خبرهایی منتشر میشه از ارسال پیامک‌های گسترده به تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه و خبر از ممنوعیت ورود اونها به دانشگاه از فردا میدن و همینطور لزوم تخلیه خوابگاه اگر در خوابگاه هستند برای دست کم یک ماه، مشابه اون چیزی که در چند دانشگاه دیگه هم دیده شد. و امروز دانشگاه خواجه نصیر بیانیه‌ای رو منتشر کرد و به صورت رسمی تایید کرد که ورود تعدادی از دانشجویان این دانشگاه به داخل دانشگاه با تصمیم مدیریت دانشگاه ممنوع شده. دانشگاه هنر و معماری پارس، دانشگاه زند شیراز، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، تجمعی در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی تهران شکل گرفت و همینطور تعداد دیگری از دانشگاه‌ها که همچنان صحنه اعتراض بودند. موارد بازداشتی هم متعدد بوده. یکی از مهمترینش بازداشت ماهان گچپزان، دبیر کل شورای صنفی دانشگاه تهران بود که امروز از ورود به دانشگاه منع شد و نتونست وارد شه و ساعتی پس از اون خبر داده شد که بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی. علاوه بر دانشگاه‌ها که صحنه اعتراض‌های بسیار گسترده بودند، امروز به طور معمول در تعدادی از مدارس و به خصوص دبیرستان‌ها خبرهای مختلفی منتشر شد از شکل‌گیری تجمعات دانش آموزی در داخل دانش محوطه‌های آموزشی. یکی از مهمترینش در مدرسه شهید نمکی کردستان در سنندج بود که در ویدیوهای منتشر شده روشن کردن آتش از سوی دانش آموزان هم در داخل مدرسه دیده می شد. می تونیم بشنویم.
مدرسه شهید نمکی 8 آبان همین الان.
از سقز هم گزارش های از درگیری دانش آموزان با ماموران امنیتی منتشر شد و در مجموع میتونیم بگیم که فضای اعتراضی امروز در دانشگاه ها و مدارس ادامه پیدا کرد. در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هم گزارش شد که فضای اعتراضی داشته و حتی در اطرافش هم ماموران امنیتی با افرادی که خارج از دانشگاه توجهشون جلب شده بوده به اعتراضهای دانشجویان برخوردهای امنیتی با اونها صورت گرفته هم منتشر شد. باید منتظر باشیم ببینیم که در تاریکی هوا مطابق روال همیشگی هفته های اخیر چه شهرهای دیگری در ایران به اعتراضها میپیوندن. از ایلام هم خبر میرسه که در مراسم 40 یکی از کشته شدگان اعتراضها فضای شهر در اطراف قبرستان این شهر امنیتی شده و حتی مواردی از شلیک گاز اشکاور هم منتشر شده در برخی ویدیوها که اون هم نشون میده که موضوع 40 در گذشتگان اعتراضهای اخیر همچنان روال اعتراضها رو ادامه میده و این در حالی است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی دارن از برگزاری دادگاه‌هایی برای افرادی که گفته شده به گفته رسانه‌های رسمی و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شکل داشتن و نقش داشتن در اعتراض‌ها خبر می‌دهند و در مواردی هم اتهام‌های سنگینی مثل فساد فی‌الارض رو در این رسانه‌ها روایت میشه که مقام‌های قضایی به این متهمان و این افراد منتسب کردند. بعد دید که در ادامه در واقع روند برگزاری این دادگاه هم در آینده چگونه پیش خواهد رفت و حتی آیا به صدور احکامی منجر خواهد شد یا نه.
سپاسگزارم از تو بابک. بابک قفوری‌آذر بود و از آخرین اتفاقات و تجمعات اعتراضی در ایران برای ما گفت. اما در ادامه همین بحث و سرکوب دانشجویان معترض در دانشگاه‌های مختلف ایران در شامگاه شنبه، همانند شب‌های دیگر نیروهای امنیتی دانشجویان رو در دانشگاه محاصره کردند و به اونها یورش بردند. در همین زمینه با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی و روزنامه‌نگار، گفتگو کردم و از او پرسیدم در ادامه سرکوب شدید اعتراض‌های دانشجویی و تشدید آن در هفته‌های گذشته، دانشجوها فعال‌تر از همیشه به اعتراض‌های خودشون ادامه دادند. این تجمعهای اعتراضی دانشجویان با وجود سرکوب که انگار ترسی توش نیست، چه معنی رو متبادر میکنه؟
من اول این نکته رو بگم که طبق تجربیات تاریخیمون، سرکوب دانشگاه اون هم تو این سطح وسیع، فعالیت دانشجویان رو در نهایت به سمت زیرزمینی شدن بیشتر پیش میبره. ما تجربه دهه 40 و 50 شمسی رو تو ایران داریم، زمانی که تمام راه‌های اعتراض صلح‌آمیز بسته میشه، لاجرم فعالیت‌های رادیکال آغاز میشه. ببینید، حالا از طرف دیگه حکومت ایران تو وضعیت فعلی دچار یک کری و کوری حاد شده به نظر من. عروج دست جمعی دانشجو از هر گرایش فکری و سیاسی تنها نشون دهنده عوض شدن فضای کلی دانشگاه است. جنبش دانشجویی هر چقدر هم که تحت سرکوب قرار بگیره، به نظر من دیگه به وضعیت سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته بر نخواهد گشت. من به یاد دارم که در دوره دانشجویی خودم، چه در سال 1386 چه در سال 88، اگر نهاد امنیتی به دانشگاه حمله ور میشد و تعدادی از فعالان رو بازداشت میکرد یا احضار میکرد، دانشگاه بعد از اون حمله دست کم برای یک دوره چند ماهه به محاق میرفت، دچار رکود و رخوت میشد. اما شما امروز میبینید که با وجود اینکه صدها دانشجو در طول 40 روز گذشته در همه جای کشور بازداشت شدن، جنبش دانشجویی نه تنها مرعوب نشده، بلکه دانشجوها خیلی رادیکال تر به میدون اومدن. برای حالا بخوام مثال بزنم، ماموران امنیتی دو شب پیش وارد خوابگاه علوم پزشکی اهواز شدن، یه دانشجو رو به شکل خشونت‌آمیزی بازداشت کردن. همه شاهد بودیم که این بار دانشجوها دست بسته نموندن و همون شب به قول تجمع اعتراضی برگزار کردن. این تجمع اعتراضی به خوابگاه‌های دیگه هم کشیده شد. یا در طول روزهای و هفته‌های گذشته دانشگاه شریف، نمونه دانشگاه از زهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران و دانشگاه دیگر رو در طول حالا 40 روز گذشته بارها دیدیم که حمله‌هایی هم بوده که در طول تاریخ جنبش دانشجویی ایران بی سابقه بوده. اما می‌بینیم که با وجود همه این سرکوب‌ها، دانشجوها باز هم به صورت گسترده به میدون اومدن و ثابت کردن که سرکوب به قولی پایان راه نیست.
حمله به خوابگاه‌های دانشجو این روزها وضعیت دانشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشگاه‌ها امن نیست و اساساً دانشجویان وضعیت ملتهبی دارن. از سوی دیگه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با هم هماهنگ‌تر رفتار می‌کنن و شعارهای ساختار شکن میدن. به نظر میرسه نیروهای امنیتی دیگه از عهده کنترل دانشجویان بر نمیان. آیا ممکنه مشاهد خشونت بیشتر باشیم از سوی نیروهای امنیتی یا دانشجویان قدرتمندتر عمل میکنن و قوی تر میشن در زمینه اعتراضات؟
هر دو مورد به نظر من درست هست. یکی این که حکومت به هر حال به عنوان یک حکومت توتالیتر قطعا دست به سرکوب و خشونت بیشتری خواهد زد. یکی ما اگر تجربه حکومت‌های توتالیتر رو نگاه کنیم متوجه میشیم تقریبا همه حکومت‌های استبدادی در پایان کار خودشون به جای اینکه مطالبات مردم و دانشجوها رو پاسخ بدن، با توهم اینکه میتونن با سرکوب دست جمعی مردم وضعیت موجود رو حفظ کنن، اتفاقا زمینه سقوط خودشون رو فراهم کردن. یعنی به نظر من این کری و کوری حادی که حکومت ایران تو دوره فعلی بهش دچار شده فقط مختص این دوره از تاریخ ایران نیست، همه حکومت‌های استبدادی اینطوریه. از طرف دیگه به نظر من ذکر این حالا نکته ضروریه که باید یادآور شد این انسجام جمعی بی سابقه‌ای که این روزها در دانشگاه شاهدیم یک مسئله خلق و سایه نیست. پیریزی این همبستگی از سالها پیش اتفاق افتاده و تا امروز همه جریان‌های دانشجویی و تا امروز که به قولی همه این گرایش‌های سیاسی دانشجویی که در دانشگاه حضور دارن به این نتیجه رسیدن که امروز تنها راه چاره برای تغییر وضعیت موجود انقلاب و به عبارتی به قولی برانداختن حکومتی هست که کوچکترین راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز رو هم تاب نمیاره. امروز میتونیم بگیم تو دانشگاه ایران به قولی قول از شیشه خارج شده و حکومت هر چقدر هم که سرکوب کنه به قولی تلاش بی‌فایده‌ای می‌کنه تا این قول رو به شیشه برگردونه.
تصاویر دریافتی حاکی است که امروز یک شنبه 8 آبان همچنان اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های ایران ادامه دارد. تداوم اعتراضات دانشجویان در دانشگاه چه تأثیری در اعتراضات خیابان و مردمی دارد؟
اگر دانشگاه رو به عنوان قلب تپنده و به قولی مرکز مطالبات حالا دموکراسی خواهانه و برابری خواهانه جامعه در نظر بگیریم، امروز این جامعه دانشگاه با یک شجاعت بی‌نظیر به میدان اومدن. ببینید بذارید من کم حالا برگردیم عقب‌تر و تاریخی‌تر نگاه کنیم به این مسئله. حکومت با اون انقلابی که حالا معروف شد انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه و اون حالا گزینشی کردن سرکوب بیشتر و حتی اعدام برخی از جرای دانشجویی در دهه 60، این فضای مطالبه گری رو برای دست کم دو دهه عقب برده بود. ما میبینیم که بعد از اینکه حالا این جریان پوپولیست اصلاح طلبی حکومتی روی کار میاد در میانه دهه 70، جامعه و بالاخص دانشجوها یواش یواش دوباره به میدون میان و این دفعه بابت اون ترسی که حاکم شده بر جامعه و دانشگاه سعی میکنن که هزینه کمتری هم بدن. تو دهه 70 و 80 شمسی بخش زیادی از جامعه دانشجویی اینجوری بود که مطالبات خودش رو از طریق حالا سعی میکرد اون چیزهایی که اون مجاری قانونی که در ایران وجود داره و به قولی از طریق صندوق رای پیگیری کنه. اما از اوایل دهه 90 مشخصا از دهه 96 اینجوری هست که فضای دانشگاه به مرور به سمتی رفته که امروز دانشجوها بدون نگرانی و بدون اینکه بدونن ممکنه چه اتفاقی براشون بیفته با یک شجاعت مثال زدنی به میدون اومدن تا وضعیت موجود رو عوض کنن. من احساس میکنم که دانشگاه درسته که میشه به عنوان اون قشر نخبه جامعه در نظر گرفت و به عنوان اون حالا اون بخش پیشرو جامعه در نظر گرفت، اما دانشگاه امروز همسو و همراه با مردم و در نوک پیکان حالا اون مبارزات به قول یکی از اون پیشروان اون مبارزات اجتماعی در ایران میتونیم در نظرش بگیریم که به میدان اومده و قرار اون وضعیت رو همراه با همه مردم و همه اصناف و همه قشرهایی که جامعه وجود دارن عوض کنه.
گفتگوی شنیدید با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی و روزنامه نگار.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در پاسخ به فراخوان انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی که از صبح روز شنبه هفتم آبان زنجیرهای انسانی در حمایت از اعتراض سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در بیش از 80 شهر مختلف جهان تشکیل شد. جاستین ترودو هم نخست وزیر کانادا و همسرش روز شنبه هفتم آبان در این تجمع همبستگی با اعتراضات ایران در اتاوا پایتخت کانادا شرکت کردند. او به عنوان اولین رهبر غربی از احتمال تغییر رژیم در ایران سخن گفت و تاکید کرد کشورش دیگه برای وابستگان به رژیم قلاک ایران جای امنی نخواهد بود. در همین زمینه با شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا گفت کردم و از او پرسیدم با وجود اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی این حرف چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟
ما باید ابعاد این صحبت رو در نظر بگیریم که ابعاد مختلفی داره. مهمترین بعد اون این میتونه باشه که اساساً در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک اون چه که اتحاد و هر گونه همکاری استراتژیک با یک کشور دیگه نامیده میشه بر اساس منافع مشترک هست، نه بر اساس ایدئولوژی. و اتفاقی که رخ میده این هستش که این منافع مشترک رو همیشه بر اساس هزینه و فایده میان بررسی میکنند. وقتی که جاستین ترودو یک چنین صحبتی رو میکنه، یعنی که به نوعی از سمت کشور خودش که یک کشور بسیار تاثیرگذار هست در سیاست خارجی، یک عضو ناتو هست، به این نتیجه رسیدن که عملا هزینه جمهوری اسلامی از فایده اون به مراتب بیشتر شده. در این حال ما باید یک نکته دیگه رو در نظر داشته باشیم که ببینید اینها به هر حال انسانن، رهبرهای این کشورها انسانن، حس همدلی دارن، عاطفه رو درک میکنن و وقتی میبینن چنین اتفاقی داره میفته از نظر انسانی هم واکنش نشون میدن. نکته آخر که نکته بسیار مهمی هست این هست که حضور ایرانیان خارج از کشور در پایتخت‌های مختلف، در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و تمام دنیا یک بار سیاسی رو ایجاد کرده نسبت به اون چه که قبل از این بی‌تفاوتی سیاسی به نوعی دریافت می‌شد و باعث میشه که این سیاستمداران مجبور شن واکنش نشون
بدن. نخست وزیر کانادا در زنجیره انسانی بزرگ ایرانیان در اتاوا گفت احتمالاً وقتی رژیم تغییر کنه و اوضاع ایران بهتر بشه، کسانی که مسئول سرکوب مردم هستن هرگز فراموش نشده و هرگز اجازه نخواهند داشت به کانادا بیان. این جمله برای حکومت جمهوری اسلامی حاوی چه پیامیه و این صحبت‌ها در روابط بین المللی کانادا و جمهوری اسلامی چه تأثیری میگذاره؟
ببینید وقتی که چنین بحثی پیش میاد، یعنی اینکه اساسا دولت مطبوع آقای ترودو و کانادا به این واقعیت رسیدن که دیگه چیزی تحت عنوان روابط بین المللی بین کانادا و جمهوری اسلامی دیگه مطرح نیست و خب آقای جاستین ترودو مثل هر رهبر دیگه اول باید به بحث مشروعیت سیاسی خودشون در کشورشون فکر کنن و چنین میکنن و اتفاقی که میفته این هستش که از الان دارن اعلام میکنن که به هیچ عنوان حاضر نیستن که پذیرای سیاستمداران جمهوری اسلامی باشن و حاضر نیستن با اونها ارتباطی داشته باشن. و یک نکته بسیار ظریفی که در صحبتشون هست که اینچون اومدن مقایسه کردن و گفتن تحریم هایی رو ما اعمال کردیم که پیش از این تنها در مقابل کسانی که در بوسنی جنایت جنگی کرده بودن اعمال شده، یعنی یک اصطلاحا اون خط باریک و کاملا مشخصی رو اینجا کشیدن و گفتن که در آینده کانادا جمهوری اسلامی نقشی نخواهد داشت.
صحبت های جاستین ترودو چقدر میتونه میونه همتایان خودش تأثیر بگذاره و دیگر رهبران کشورهای اروپایی و آمریکایی هم مثل او در حمایت از خواسته های مردم معترض ایران صحبت از تغییر حکومت جمهوری اسلامی بکنن؟
ببینید برای این که به این سوال پاسخ بدیم باید نگاه کنیم ببینیم اساساً آقای ترودو خودشون از چه مکتبی دارن میان. ببینید آقای ترودو خودشون یک لیبرالن و اساساً آدم میانه روی بودن و از حزب و جریانی میان که معمولاً به نوعی محافظه کاری منفعلانه در سیاست خارجی معروف بوده. خب ایشون دارن چنین واکنشی نشون میدن. از طرف دیگه ما وقتی میخواییم یک تحلیل سیاسی ارائه بدیم نباید فقط جلوی پامون رو ببینیم، باید بتونیم دید بهتری داشته باشیم به اهداف میان مدت و بلند مدت. اتفاقی که میفته این هستش که حتی احزاب چپ میانه در اروپا که پی پیش از این منفعل بودند و به هر قیمتی خواستار این بودند که مذاکرات برجام احیا شد. حتی دموکرات‌ها در کنگره و در کاخ سفید که تا آخرین لحظه تمام تلاششون مبنی بر این بود که بتونن برجام رو احیا کنن و بتونن به یک توافق با جمهوری اسلامی برسن، دیگه ناامید شدن. وقتی که ما یکم به جلوتر نگاه میکنیم، شما میبینید که یک تغییر توازن قدرت بین جریان‌های چپ میانه و راست میانه، بین جریان دموکرات و جریان جمهوری خواه در حال وقوع، و این واکنش آقای ترودو در حالی داره رخ میده که هنوز بخش اصلی قدرت به دست این جریان‌های محافظه‌کار پیشینه. محافظه کار به معنی انفعال در سیاست خارجیشون. حتی صدای دموکرات ها در اومده در آمریکا، حتی صدای چپ میانه در اروپا در اومده، و حالا شما در نظر بگیرید که تمام این موج سیاسی در حال تغییر هستش. یعنی به زودی راست میانه و دولت های به مراتب محافظه کارتر و به نوعی اقتدارگرا دارن تو اروپا سر کار میان. شما نگاه کنید، برای مثال در ایتالیا خانم جورجا ملونی قبل از اینکه بیان انتخاب شن به عنوان نخست وزیر جدید، در حالی که میتونست براش بسیار خزینه بر باشه، میاد دفاع میکنه از حرکت زنان ایران، میاد از خیزش مردم ایران دفاع میکنه. خب به همین نسبت ما میتونیم اینو ببینیم، یک تأثیر دومینووار خواهد داشت صحبت های آقای ترودو، به خاطر اینکه جدا از اینکه به هر حال فشار افکار عمومی اونها رو مجبور کرده که اهمیت بدن به مردم ایران و به خواسته های اونها و به خیزش اونها برای یک تغییر نظام سیاسی، ما میبینیم اونها هم سعی بر این خواهند کرد که نهایت برداشت سیاسی خودشون از این قضیه رو داشته باشند، برای اینکه نیاز به اهرم هایی دارن که بتونن در انتخابات داخلی کشورشون موفق بشن، و بحثی که در ایران داره رخ میده الان تبدیل به یکی از این اهرم‌های مهم بین المللی شده.
گفتگوی بود با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، در مورد صحبت‌های جاستین ترودو در میان تجمع همبستگی با اعتراضات ایران در اتاوا. اما گروهی از زنان برجسته عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت در کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره 4 ساله ایران در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی تأکید کردند که این نهاد برجسته بین المللی منحصراً به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد و به دلیل ستم سیستماتیک و دیرینه جمهوری اسلامی علیه زنان ایرانی، حکومت کنونی تهران فاقد صلاحیت عضویت در این نهاد است. هیلاری کلینتون، میشل اوباما و لورا بوش، سه بانوی اول آمریکا در دوران ریاست جمهوری همسران خود، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل، اوپرا وینفری برنامه‌ساز و مجری تلویزیون، کریستیا فریلند وزیر خارجه سابق کانادا و کریستینا فیگرز دبیر اجرایی سابق کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب و هوایی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نامه یاد شده تا کنون به امضای 21,000 نفر رسیده است.
اینجا رادیو فرداست.
روسیه به بهانه حمله پهپادی به ناوگان خود در دریای سیاه اعلام کرد که توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد برای صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین حاصل شده بود را به حالت تعلیق در می آورد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه شنبه اعلام کرد مشارکت خود در توافق غلات را به مدت نامشخص تعلیق می کند. وزارت دفاع و وزارت خارجه روسیه اوکراین را متهم کردند که به کمک بریتانیا با استفاده از مسیرهایی که برای عبور و مرور کشتی‌های حامل محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده، ناوگان روسیه در دریای سیاه را هدف حمله پهپادی قرار داده. و از آنجا که به استناد مقامات روس تضمین امنیت کشتی‌ها در دریای سیاه امکان پذیر نیست، توافق غلط نیز نمی‌تواند ادامه یابد. در واکنش رئیس جمهور اوکراین خروج روسیه از توافق غلط را نمونه دیگر از بیهودگی هر گونه مذاکره با مسکو دانست. رئیس جمهور آمریکا اقدام روسیه را کاملا ظالمانه توصیف کرد. وزارت دفاع بریتانیا بر رد اتهامات مسکو تاکید کرد. این داستان‌های ساختگی برای منحرف کردن توجه از شکست‌های متوالی ارتش روسیه است و بیشتر از نزاع‌های داخلی در ساختار قدرت روسیه حکایت دارد. ترکیه و سازمان ملل اعلام کردند با روسیه در تماسند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسکو را فراخواند تصمیم خود را بازبینی کند. توافق برای از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اواسط تابستان با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شد و میانجیگران برای تمدید آن پس از پایان مهلتش در ماه آینده با روسیه مذاکره می کردند. اما مسکو با طرح بهانه‌های متعدد بارها صراحتاً گفته میلی به تمدید این توافق ندارد و حدود دو هفته پیش در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل گلمند شد این توافق منافعش را تأمین نکرده. مکسیم یاکوولو، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است خروج از توافق غلط تلاش کرملین برای باجگیری است.
روسیه از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود به مشارکت خود در توافق غلات پایان می‌دهد و بهانه مانع تراشی برای صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی روسیه را مطرح کرده بود که رد شد. بهانه ارسال صادرات محصولات کشاورزی به اروپا به جای آفریقا و آسیا که با آمار و داده‌ها مطابقت ندارد و اکنون بهانه حمله پهپادی. اما چرا اوکراین نمیتواند ناوگانی را هدف قرار دهد که توسط آن موشک و پهپاد علیه اوکراین پرتاب میشود؟ و اگر این حمله دلیل خروج روسیه از توافق غلات است، چرا از دو ماه پیش از عبور و مرور بیش از 170 کشتی حامل محصولات کشاورزی اوکراین ممانعت کرده بود؟ اقدام اخیر روسیه چیزی جز تلاش برای باجگیری نیست، به ویژه که باجگیری با منابع انرژی شکست خورده. اقدام اخیر روسیه ممکن است باعث تنش بین روسیه و ترکیه شود، نارضایتی کشورهای آفریقا و آسیا که تاکنون بی‌طرف بودند را برانگیزد و بیش از پیش اعتبار روسیه در سازمان ملل را زیر سوال ببرد. مانند بسیاری از تصمیمات اخیر کرملین، تصمیم برای خروج از توافق غلات نیز میتواند به ضرر روسیه تمام شود.
شنبه آرکادی زلاچیفسکی، رئیس اتحادیه غلات روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت ایران میتواند هاب منطقه‌ای برای صادرات غلات روسیه شود. به گفته وی روسیه آماده است حذف محصولات کشاورزی اوکراین در بازار جهانی را جبران کند و به گفته وی ایران به عنوان شریک که استراتژیک روسیه میتواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند. به گزارش سپوتنیک، علیرضا جعفری، نماینده اتحادیه غلات روسیه در ایران، یادآور شد 10 ماه پیش بین دو کشور توافق امضا شده بود که ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان غلات در روسیه و خریداران در ایران برقرار میکنند و به گفته وی صرفاً کافی است این توافق در سطحی گسترده تر به اجرا درآید. هفته گذشته کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، اعلام کرد ایران قصد دارد با خرید بیش از 5 میلیون تن گندم تا پایان سال جاری به بزرگترین خریدار غلات روسیه تبدیل شود. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در مقاله احتمال داد به رغم انکار مقامات مسکو و تهران، ایران در ازای وعده تضمین امنیت غذاییش به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تسلیحات می‌دهد. آنه رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه صدای دیگر با اجرای رویا کریمی مجر باشید. سپاس که با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان،
فمیساید، یک جنایت ناشی از نفرت که به طور کلی به عنوان قتل عمدی زنان یا دختران به دلیل زن بودن تعریف می شود. اقدامی خشونت آمیز و ظالمانه علیه زنان، نمایانگر جامعه مرد سالاری که در آن حقوق زنان نادیده گرفته می شود. فمیساید اقدامی است هدفمند و از قبل برنامه ریزی شده از سوی مرتکبان این جنایت بر علیه زنان. از روزی که پیکر بیجان مهسا امینی به خاک سپرده شده، اعتراضاتی خفته در سینه زنان و مردان ایرانی سر برآورده. اعتراض به اجبار و تحقیر برای به دست آوردن یک زندگی عادی. زنان و مردان به خیابان ها آمدند، زنان روسری‌هایشان را به آتش کشیدند و آرزوهایشان را بر زبان آوردند.
زن زندگی آزادی، 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 زن زندگی آزادی.
اما حالا صفی از نام‌ها که با مهسا امینی 22 ساله، نیکا شاکرمی 17 ساله، سارینا اسماعیل‌زاده 16 ساله بیش از 40 روز پیش آغاز شده بود، هنوز ادامه دارد. با نام‌هایی که هر روز تازه می‌شوند، بهناز افشاری و مائده جوانفر از آخرین اسامی هستند که به لیست بلند بالای ناپدید شدگان و کشته شدگان مهر و آبان 1401 اضافه شدند. زنانی که عمدتاً ناپدید شدند، تلاش خانواده‌ها برای یافتنشان بی نتیجه مانده تا اینکه در یکی از شعبات پزشکی قانونی یکی از اعضای خانواده آنها را شناسایی کرده است. پیکرشان اما تحت تدابیر شدید امنیتی به خانواده‌ها تحویل داده شده و آنچه در برگه پزشکی قانونی با عنوان علت مرگ مطرح شده هیچ مشابهتی با روایت آخرین کسانی که آنها را دیده‌اند ندارد. الهام قیتانچی، جامعه شناس ساکن آمریکا، قتل این زنان به اتهام اعتراض را سازمان یافته می‌داند و می‌گوید:
بله، خب تمام این اعتراضات اخیر با کشته شدن مهسا امینی شروع شد. پس نقطه‌اش با این بسته شد، با کشتن یک زن جوان 22 ساله. و بعد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از اول به وجود اومدن سعی کرده خودش رو روی دو تا ستون مستحکم بکنه، یکیش همین حجاب اجباری که یه نوع هویت مشخص میده به جمهوری اسلامی که میتونه خودش رو به عنوان سردمدار شیعیان جهان و مسلمانان جهان قرار بده، و دومی دوستانی با امریکا. خب البته اونم جزئیات برنامه اولیه. بنابراین نبود حجاب اجباری به نوعی فرودیختن پایه‌های اصلی نظامه. با این نگاه هم نظام میکنن، بیشتر میبینن که زنان رو هدف میگیرن و یه پستار زنانه ای به نظر من در جریانه. اینو فمینیست‌ها سالها پیش یه ترمی رایج کردن به نام فمیساید، یعنی کشتار زنانه. در طول حکومت جمهوری اسلامی این ترم معمولا وقتی به ایران اپلای میشد که در مورد قتل‌های ناموسی صحبت میشد، که اینها قتل‌هایی هستند که به واقع زنان رو هدف قرار میگیرن و اونها رو از بین میبرن به بهانه‌های ناموس خانواده رو زیر پا گذاشتن. ما البته می‌دونیم که اینها ریشه در قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دارن. پس نوعی حکومت پشت این قتل‌های ناموسی همیشه ایستاده و الان توی این اعتراضات داره خیلی رسمی و خیلی آشکار و واضح اونا رو با گلوله از بین می‌بره، یا در شکنجه‌گاه‌های خودش، یا با باستون که ما نمی‌بینیم در ونهای ارشاد و اینا از بین می‌بره. تو من با شما موافقم، به نظر من یک کشتار زنانه‌ای در کار هست.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 253 تن از جمله 34 کودک و 19 زن افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، 34 تن از کشته شدگان کمتر از 18 سال سن داشتند، با این توضیح که هنوز برای تمام آنها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیقشان باشد دریافت نشده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگاران و از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا میگوید ناپدید شدن قربانیان پیش از اعلام مرگ آنها فارغ از جنسیتشان نشانه نوعی انتخاب آنهاست.
خب از نظر تعداد مسئله بسیار مهمه. تعداد 300 نفر حدوداً، گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدن، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمالش رو ما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری می شدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله به نوعی سیستماتیک است. یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان. این آزارهای جنسی میتونن حتی به جوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن، میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه یک گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن، جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست متاسفانه، خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی کنیم. و
الیزابت جین وود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل، در مقاله شکنجه جنسی از منظر فمینیسم می نویسد حکومت هایی که با خطر حمله مسلحانه مواجه هستند، حدی از خشونت جنسی نسبت به افراد مظنون به حمایت از شورشیان را در دوران بازداشت تحمل و احتمالاً تشویق می کنند. میزان این خشونت جنسی به پاسخگویی ماموران حکومتی به مقام های غیر نظامی بستگی دارد. نکته دیگری که به